أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم أعداء الله. بحث حقوق خانواده رو در این جلسه با بیان حق زن بر شوهر ادامه می دهیم. در جلسه گذشته اشاره شد که یکی از حقوق اختصاصی زن بر شوهر بحث نفقه هست، به معنای این که مخارجی که زن در زندگی به اونها نیاز دارد، اهم از پوشاک، خوراک، مسکن، وسائلی که در خانه به اونها ضرورت پیدا می شود، مثل فرش و ظرف و وسائلی پیشرفته که امروز جزءی نیازهای ضروری زندگی شده است، خب اینها به اندازه‌ای که عرف اجازه می‌دهد و شأن و موقعیت زن اقتضا می‌کند، این گونه مصارف و تأمین اونها بر دوش شوهر است. روایات هم در این زمینه این مسئله رو مورد تأکید قرار می‌دهد. البته اندازه خاصی برای اونها تعیین نمی کند، اما حد اقل ها رو وقتی بیان می کند، بخیه رو هم به عرف و شرایط هر زمانه واگذار می کند. از جمله از امام باقر علیه السلام این مطلب نقش شده است که می فرماید هر کس زن داره و به او رسیدگی نمی کند و او را غذا نمی دهد و لباس نمی پوشاند، بر حاکم است که آن دو را از همدیگر جدا کنند. یعنی اگر واقعا مرد به وظایف خودش از جمله بحث نفقه رسیدگی نمی کند، اینجا حاکم اسلامی وظیفه دارد که یا شوهر را وادار می کند که به این وظایف خودش رسیدگی کند و اونها را به درستی انجام بدهد، و یا این که زن را رها کند و اجازه دهد که زن دنبال زندگی درست و حسابی خودش برود. اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام سوال میکند که زن چه حقی بر شوهر خود داره. امام در پاسخ به این سوال این گونه جواب میدهد که یوش با بطنها، باید زن را سیر کند از نظر خوراک و از نظر پوشاک نیز باید او را بپوشاند، و اگر نادانی از زن سر بزند، در اثر ندانستن، در اثر کوتاهی هایی که ممکنه پیش بیاید، یکی دیگر از حقوق زن بر شوهرم این است که باید او را مورد بخشش قرار بدهد. ابوالقاسم فارسی میگوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، خداوند متعال در قرآن این مطلب را بیان میکند و میفرماید فامساکن به معروف او تصریحن به احسان. یعنی این که مرد نسبت به زن باید یا به صورت شایسته و معروف زن را نگه دارد، یا نه به صورت شایسته هم زن را آزاد و رها کند. خب از امام سوال میکند که منظور چیه، این آیه چی رو میخواد بیان بکند. امام میفرماید امساک به معروف این است که با زن خود زندگی کند در حالی که زن را مورد اذیت و آزار قرار ندهد، خرج و مصارف او را به درستی و به شایستگی بدهد. اما تصریح به احسان هم این است که او را مطابق قرآن کریم طلاق بدهد و باز هم در نگهداری اون بدون این که طلاق بدهد و رسیدگی هم به او نکند، او را از این جهت مورد اذیت قرار ندهد. بنابراین یکی از حقوق واجب زن بر مرد همین بحث نفقه هست. حالا در مقدار نفقه اجمالا اشاره صورت گرفت که اندازه و مقدار معین برای آن بیان نشده است که در تمام قرنها و عصرها و نسلها یک نفقه و مخارج خاصی باید تعیین شده باشد. نه، بلکه درباره نفقه باید به دو نکته توجه داشته باشیم. یکی این که مقدار نفقه باید در حد متعارف باشد بالاخره یک در حدی که عرف اقتضا میکند این مطلب مد نظر قرار بگیرد. دویوم این که شؤون خانوادگی زن هم مورد لحاظ باشد که ببیند زن از چه جایگاه موقعیت برخوردار هست، چه نیازهایی دارد و در چه اندازه باید با او رسیدگی صورت بگیرد. پس عرف معمولی جامعه و شأن و موقعیت زن، این دو یک ملاک و معیار برای تعیین نفقه می تواند باشد که البته دوباره همین عرف و همین شأن و موقعیت زن باز هم نسبت به زنان و عرفهای مختلف می تواند مختلف باشد که دیگه خیلی نمی شود یک اندازه خاص و معینی برای آن در نظر گرفت. به همین جهت هم هست که چون این شأن اجتماعی زن یا موقعیت خانوادگی زن در بحث نفقه و مخارج هم تأثیر زیاد داره، از اینجا می شود در موقع انتخاب همسر هم انسان این نکات رو مد نظر قرار بدهد که در موقع خواستگاری به سراغ چه خانواده برود، به سراغ چه زنی برود، تا اینکه بعداً بتواند از عهده مخارج و نفقه او هم به درستی بر بیاید. حالا کسی که واقعا از نظر اقتصادی و از نظر توانایی مالی در موقعیتی نیست که یک زن از یک خانواده اشرافی و نجیب و امثال اونها را برود خواستگاری کنند که بعد وقتی آمد تشکیل خانواده داد نتواند مصارف و نیازهای او را به درستی برآورده بسازد. لذاست که این بحث در نظر گرفتن موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن یکی از مسائل مهم است که در تعیین میزان نفقه هم میتواند تاثیرگذار باشد. اما دو نکته را در مورد نفقه باید مد نظر قرار بدهیم. یک نکتهش این است که در روایات ما تأکید فراوان شده است که نفقه یک حداقلی دارد که خب باید اون رو برای همیشه انسان مد نظر قرار بدهد و نمیشود از زیر بار حداقل نفقه انسان فرار کند و حتی اگر شوهر این حداقل ها را انجام ندهد به عنوان یک دین و به عنوان یک قرض بر دوش او باقی میماند. اما یک زمان هم هست که یک حد اکثری برای نفقه می شود در نظر گرفت. برای این مسئله ما دو نکته را باید مد نظر قرار بدهیم. یک نکتهش این است که اگر شوهر موقعیت مالی و اقتصادی او خوب باشد و خداوند متعال با دادن نعمتهای فراوان و مال و منال بیشتر نعمتش را بر او سرازیر می کند، اینجا این مرد وظیفه دارد که به همون مقداری که خدا بر او توسعه داده و گشایشی در زندگی او به وجود آورده است، او نیز باید در زمینه نیازها و مخارج زن خود توسعه بدهد و گشایشی در مخارج او به وجود بیاورد، امکانات بیشتری در اختیار او قرار بدهد، وسائل راحتی و امکانات زندگی بیشتری برای او فراهم بکند که در این زمینه احادیث فراوانی وجود داره که حالا به چند نمونه از اونها اشاره میکنیم. حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت میفرماید ان المؤمن یأخذ بآداب الله. اصلا ویژگی یک انسان مؤمن این است که با آداب خداوند خودش را مؤدب میسازد و ادب الهی رو در زندگی خودش مراعات میکند و اون رو به کار میبندد. اون ادب الهی این است که هرگاه خداوند بر او توسعه داد، اذا وسع الله علیه اتسع، او هم بر خانواده خودش توسعه میدهد و هرگاه خداوند زندگی او را از توسعه بی بهره میسازد، یک مقدار سختی و فشار بر او وارد میشود، تنگ دست میشود، در اینجا او هم به همون اندازه که دارد عیال و خانواده خودش و زن خودش رو از اون بهرمند می سازد. خب یک مقدار طبعا این امکانات و توانایی ها کاهش پیدا می کند. این یک روایت هست. در روایت دیگر امام زین العابدین علیه السلام می فرماید که خداوند متعال از کسی بیشتر رضایت دارد که بیشتر بر خانواده خود توسعه می دهد. ارضاکم عند الله اسبقکم علی عیاله، این معیار خوبی است که هرچه انسان بر اهل و عیال خودش و خانواده خودش دست بازتر باشد و یک مقدار زندگی رو برای اونها بیشتر توسعه بدهد، خداوند متعال هم از او بیشتر رضایتش رو اعلان میکند. در روایت دیگر امام رضا علیه السلام این مطلب رو با این بیان داشته است که میفرماید کسی که خداوند متعال بر اون نعمت عطا کرده واجب است که بر خانواده خود توسعه دهد. عبارت امام رضا علیه السلام این است که میفرماید صاحب النعمه یجب علیه التوسعه علی عیاله، کسی که خدای متعال بر اون نعمت فراوان داده واجب است که او هم بر خانواده خودش این گشایش را به وجود بیاوره. در روایت دیگر امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید خانواده مرد همانند اسیر در اختیار اوست، پس باید بر اینها توسعه بدهد و با آنان با خوبی رسیدگی کند که اگر این کار را انجام ندهد امکان دارد که نعمت از او گرفته شود. خب اینجا هم امام علی علیه السلام بر این نکته تأکید میکند، کما این که امام باقر علیه السلام نیز نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در روز قیامت شخصی را میآورند و به او میگویند که در زندگی هر کاری انجام دادی برای کارهای خودت، حالا دلیل بیار، استدلال کن، ببین چه کاری در دنیا انجام داده ای. اون مرد میگوید خدایا مرا آفریدی و برای حق هدایت کردی و بر من وسعت دادی، مال و منال بیشتری دادی، روزی مرا فراوان قرار دادی و من هم در مقابل همیشه بر بندگانت توسعه دادم، دست و دلباز شدم و اونها را از این مال و منال برخوردار ساختم و بر اونها آسان گرفتم، برای این که در این روز که روز قیامت است رحمت تو مرا فرا بگیرد. وقتی یک همچنین استدلال رو در پیشگاه الهی انجام میدهد، خداوند متعال هم تأیید میکند و میفرماید آره این بنده من راست میگوید، به همین دلیلی که این در دنیا وقت نعمت بر او بیشتر سرازیر میشده است، به بندگان خدا بیشتر رسیدگی میکرده و از جمله بر اهل و عیال خودش نیز امکانات بیشتری فراهم میکرده، امروز که روز قیامت است خداوند متعال او را بیشتر مورد رحمت و عنایت خودش قرار میدهد. خب این یک نکته است که اگر شوهر توانایی بیشتر پیدا کرد طبعا اهل و عیال خودش را هم از این توانایی مالی خودش بیشتر بهره‌مند بسازد. نکته دوم در بخش نفقه این است که در هر صورت میانه روی و اعتدال را باید انسان مد نظر قرار بدهد، برای اینکه خدای نخواسته یک زمان انسان به بهانه پرداخت نفقه یا آسانگیری و توسعه بر خانواده و امثال اینها سر از اسراف و تبذیر و امثال اینها در نیاورد که خودش یک کار حرام است که نه تنها برای انسان مفید نیست بلکه انسان رو در معرض سقوط و تباهی قرار میدهد. به همین جهت بحث اعتدال و میانه روی حتی در بخش نفقه نیست یکی از معیارهای مهم است که امام سجاد علیه السلام در این زمینه نکته ظریف را می‌فرماید که هر آینه مرد باید نفقه خانواده خود را بر اساس اقتصاد و کفاف قرار دهد و اضافه آن را برای آخرت خودش قرار دهد، که این روش هم می‌تواند دوام و پایداری نعمت را سبب شود و هم سبب زیاد شدن نعمت از طرف خدا می‌شود و سرانجام مفیدتر هم برای خود انسان دارد، که اگر انسان در حد کفاف و در حد اقتصاد و میانه روی در این زمینه برخورد کند این گونه هم سبب نزول نعمت الهی و همچنین عاقبت به خیری انسان می شود. امام صادق علیه السلام نیز این نکته را یادآوری فرموده است و می فرماید که براستی میانه روی در زندگی امر است که خداوند اون را دوست دارد، ان القصد امر یحبه الله عز و جل. خب این اقتصاد و میانه روی امر است محبوب الهی و اسراف هم چیزی است که خدا اون را مبغوض می‌دارد و از آن بدش می‌آید و این نصرف امر یبغضه الله، خداوند متعال از اسراف هرگز رضایت نمی‌دهد. و بعد می فرماید که حتی یک خسته و هسته را هم نباید انسان دور بیاندازد، زیرا همون هسته هم برای یک کار مفید هست و ارزشمند هست، و اضافه آب در لیوان را هم نباید آدم دور بریزد، به خاطر اینکه اینها یک نوع اسراف هست. و این نکته بسیار مهمی است که دوباره امام صادق علیه السلام در فرمایش دیگری این مطلب رو بیان میکند و با خطاب به شخص به نام عبید میفرماید: ای عبید، اسراف باعث فقر و تنگدستی و این میانه روی و اقتصاد مایه ثروت و بی‌نیازی هست که اگر خانواده ها و از جمله شوهر نسبت به پرداخت نفقه زن خودش هم این بحث میانه روی و اعتدال رو و در این حال دوام و استمرار رو مراعات بکند، قطعا زندگیشون از یک پایداری و استواری بیشتری برخوردار می شود و سببی وفور نعمت الهی و همچنین سببی رضایت و خوشنودی بیشتری در خانواده ها می شود که امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که اولا در ادای حق زن بر شوهر موفق باشیم و در رعایت میزان و کمیت و کیفیت اون نیز این معیارها و نکات گفته شده را مورد توجه قرار بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.